نه خیر، چرا ناراحت بشه؟ اون توی یک زندگی دیگری هست و اتفاقا خوشحالم میشه که میبینه که بازماندگانش، حالا همسرش، دیگران زندگی خوبی دارن. از خوبی زندگی اینها او خوشحال میشه، نه اینکه بخواد ناراحت بشه.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه که امروز در خدمتشان بودیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. همچنین تشکر میکنیم از شما بزرگواران که ما را همراهی کردید. زندگیتان رنگ و بوی خدایی داشته باشه انشاءالله و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
سپاسگزار هستیم از اینکه نشرات صبحگاهی رادیو دریر با ما بودید. تا فردا، خداوند یار و نگهدارتان.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین. در ساعت 1:35 هم نگاه روز را تقدیمتان میکنیم. پس از نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم علاقمندان موسیقی می‌کنیم که مدتی برنامه همانطور که می‌دانید 40 دقیقه است. پس از تار و تنبور، علاقمندان برنامه‌های صحی و بهداشتی می‌توانند به مدت 25 دقیقه با ضربان همراه شوند. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 3:10 علاقمندان برنامه های قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوید و مدت 10 دقیقه. سپس ایران در آینه هفته رو تقدیمتان میکنه که مدت برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 4:25 دوستداران برنامه داستان تمثیلی میتونن با برنامه خودشان به مدت 15 دقیقه همراه شوند. پس از این برنامه ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 5:52:26 می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری رو می شنوین با مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 هم برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان می کنیم و پس از این برنامه سفر و چکر را خواهید چنید. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز میشویم که مدتی سرویس خبری 10 دقیقه است. کلام ناب آخرین برنامه امروز ماست که پس از خبرات تقدیمتان میشه و موضوع کلام ناب امروز فضیلت مسجد هست که بخش های از صحبت های آیت الله ناصری تقدیمتان خواهد شد. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف رادیو دری در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونید با نصب این نرم افزار روی گوشی هایتان نشرات رادیو دری را و برنامه های مورد نظرتان را دنبال کنید. در ایران اسلامی از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها میتونید رادیو دری را دنبال کنید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
حامد کرزی: تصمیم جو بایدن بی حرمتی به مردم افغانستان است. ادامه واکنش ها به فرمان ظالمانه بایدن ضد مردم افغانستان و پیشنهادات ایران روی میز مذاکرات ویانا. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 1. رئیس جمهوری پیشین افغانستان از رئیس جمهوری آمریکا خواست از تصمیمش در خصوص مصادره دارایی‌های افغانستانی‌ها صرف نظر کند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان امروز یکشنبه تأکید کرد رئیس جمهور آمریکا باید در تصمیم خود تجدید نظر کند و تمام پول افغانستان را به مردم این کشور برگرداند. حامد کرزی با اشاره به اینکه مردم افغانستان خودشان قربانی تروریسم هستند افزود اسامه بن لادن سرکرده گروه تروریستی القاعده را افغانستانی ها به افغانستان نیاوردند، بلکه خارجی ها و ایرا به افغانستان آوردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین در بخش دیگر سخنانش از دولت موقت طالبان خواست زمینه برگزاری یک نشست ملی یا لوی جرگه را فراهم سازد تا در آن مردم درباره آینده کشورشان تصمیم بگیرند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
امروز حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان موقف بسیار تند علیه فرمان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن گرفت و فرمان رئیس جمهور در خصوص دارایی های افغانستان یک فرمان ظالمانه و بی حرمتی به مردم افغانستان و دارایی های افغانستان خواند. حامد کرزی گفت که پول هایی که از سوی آمریکا منجمد شده به فرمان 3.5 میلیارد دلار را یک طرف ساخته و به خاطر غرامت قربانیان حادثه المناک سپتامبر 2001 این پول مردم افغانستان است، این پول دولت ها نیست، این پول حکومت مم نبوده، این پول حکومت اشرف غنی هم نبوده و این پول مربوط به حکومت سرپرست تحریک اسلامی طالبان هم نیست. رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای کرزی گفت که پول ها از زمان 2003 پول های مختلف افغانی بود که ما و مردم افغانستان جمع‌آوری کرده بودند و ما این پول را تبدیل کردیم که در بانک‌های بیرونی ذخیره شود با عنوان پول ذخیره ملت افغانستان و با تبادی امیز ذخایر ارزی خود ما پول ملی را منتشر کردیم افغانی را که پول افغانی از ثبات لازم برخوردار شد. آقای کنزی گفت که در زمان حکومت ما 7.8 میلیارد دلار کمی افغانی ها را ما دلار ساختیم. این همون پول هاست که این مربوط به مردم افغانستان است و نسل امروز، نسل آینده و نسل آینده هاست. رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت که مردم افغانستان قربانی تروریسم است، اما طوره که ملت آمریکا هم میفهمه که افغان ها قربانی تروریسم است. گفت تأسف میکنم که چطور میشه با یک حرکت تروریستی قربانیان تروریسم باز هم جزا داده شود. این فرمان بایدن دیگه میرسانه که قربانیان را بار دیگر از سوی آمریکا جزا داده میشه که مردم افغانستان هست، در حالی که آمریکایی ها بارها اعتراف کردن که ملت افغانستان و مردم افغانستان قربانی تروریسم است. بنابراین آقای کرزی از ملت افغانستان خواست که بسیج شوند، متحد شوند و همچنان از تحریک اسلامی طالبان خواست که جدی استاد شوند. ما و ملت از دارایی های افغانستان پاسداری میکنیم و تا آخرین لحظه ایستاده هستیم و یک افغانی شام اجازه نمیتیم. علاوه از این که گفت که کسی که کشته شد و حادثه‌ای که در 11 سپتامبر صورت گرفت که ارتباط داده میشه با بن لادن، افغان ها در افغانستان نیاورده بودند بلکه خارجی ها با افغانستان آوردن بن لادن است و بن لادن در ایفابا در یک فرقه نظامی پاکستان در اوج کشته میشه که خود بایدن هم حضور داشت و فرمانشان از سوشان داده میشه. بنابراین چرا ملت افغانستان قربانی همچو یک حادثه شوه و یا بهای همچو حادثه را مردم افغانستان بپردازه؟ در بخش دیگر صحبت های خود گفتی که بخش از این دارایی های افغانستان که از سوی آمریکا منجمد شده ایرا رئیس جمهور گفته که در بخش های بشر و به اصطلاح برای هزینه های بشر دوستانه در افغانستان مصرف شد. بازم آمده کردی به اسلام با این موضوع مخالفت کرد و گفت که هیچ کسی حق نداره که دارایی های افغانستان را در جای دیگری هزینه بکنه و ما اجازه نمیدیم که پول مردم افغانستان با خارجی ها با عنوان حقوق پرداخته شود. سازمان ها و نهادهای خارجی به افغانستان بیاین و دارایی های افغانستان که دارایی با عنوان ذخیره ملی افغانستان دانسته میشن از او با اونا حقوق پرداخته شود. بنابراین این پول مردم افغانستان است و این پول باید حفظ شود برای نسل امروز، نسل فردا و فرداهای دور.
بله، گزارش همکار ما قریشی بود درباره درخواست حامد کرزی از جو بایدن برای صرف نظر کردن تصمیمش در خصوص مصادره دارایی‌های افغانستان. اما واکنش‌ها به فرمان ظالمانه بایدن ضد مردم افغانستان ادامه دارد. اتحادیه زوبهان افغانستان در واکنش به مصادره دارایی‌های این کشور از طرف آمریکا تاکید کرد بخشی از دارایی‌های مصادره شده متعلق به بخش خصوصی است و حادثه 11 سپتامبر نیز ربطی به افغانستان ندارد. عصمت الله وردگ معاون اتحادیه زوبهان افغانستان بعد از ظهر روز شنبه در نشست خبری در کابل در واکنش به مصادره 7 میلیارد دلار پول افغانستان در آمریکا گفت بیش از 3 میلیارد از حدود 10 میلیارد ذخایر مسدود شده ارزی افغانستان پول بخش خصوصی این کشور است و هیچ کس و هیچ نهادی حق ندارد که آن را به عنوان غرامت ضبط کند. وردگ از سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی خواست در برابر این تصمیم ظالمانه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا ایستادگی کنند و نگذارند که ذخایر ارزی ملت مظلوم افغانستان به عنوان غرامت پرداخت شود و ای تاکید کرد که این پول باید به دولت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور پرداخته شود، نه مؤسساتی که در 20 سال گذشته در افغانستان فساد کردند. و ای با بیان این که آمریکا در 20 سال گذشته در افغانستان مرتکب جنایات جنگی شده است گفت آمریکا باید به ملت افغانستان غرامت بپردازد نه ما. اما درباره واکنش ها در بخش جنوب و حوزه جنوب در قضیه فرمان جو بایدن در بحث پولهای بلوک شده افغانستان گزارش همکارم زاهد آماده پخش است که با اتفاق میشنویم.
بعد از فرمان و حکم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد سرنوشت میلیاردها دلار سرمایه ملی افغانستان در آمریکا، واکنش های مختلف چی به سطح سیاسی، مردمی و اجتماعی در مناطق مختلف افغانستان و حتی بیرون از افغانستان، این مسئله در این روزها مسئله داغ و بحث برانگیز هستند. از کابل از آقای حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین گرفته تا برخی چهره های مطرح ملی و بین المللی این بحث ها و واکنش ها نشان داده به این بحث ها. البته اکثریت مطلق بحث ها نظریاتش مخالفت با تصمیم آخر جو بایدن در مورد 9 میلیارد یا 7 میلیارد پول افغانستان در امریکا بوده. بر ولایت قندهار در جنوب افغانستان هم با آنکه واکنش های سیاسی از این ولایت در مورد این تحول و خبر چیزی نیست، اما بحث های مردمی بر این است که مردم هم از این تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا ناراحت هستند، ناراض هستند و حتی واکنش های داشتن، احتمالا شاید واکنش های رسمی و مردمی هم در این روزها نشان داده شوند. البته بحث های تا اکنون این است که مردم ناراض هستند و تاثیرات بد بر اقتصاد و معاملات بزرگ ارزی و دلاری تاثیراتش گذاشته است. با اینکه تا اکنون بحث تازه است، ولی برخی کارشناسان به این باور هستند که این پول از جایگاه پول ملی افغانستان یا افغانی بوده، پشتیبانه این پول ملی افغانستان بوده و شاید با مصرف این پول ارزش پول ملی افغانستان یا افغانی در برابر اسعار خارجی بیشتر از این هم به ارزش کم ارزش و یا جایگاهش پایین شود و این به ضرر اقتصادی و ضرر بزرگ اقتصادی برای مردم افغانستان است. قندهار هم در جنوب افغانستان بزرگترین، مهمترین ولایت اقتصادی است که حرف اول در جنوب افغانستان میزند و اکثریت معاملات بزرگ دلاری در قندهار اجرا می شود. سرایهای یا مارکت های بزرگ دادستد دلار و معاملات اسعار خارجی هم اکثریت فرماندهی اقتصاد جنوب افغانستان از قندهار می شود. البته بحث های در مورد ارزش پول ملی افغانستان یا واحد پول ملی افغانستان در برابر اسعار خارجی از زیر این طرف هم تاثیر منفی کرده و برخی ها به این باور بودن که با آزادی این پول شاید جایگاه افغانی در برابر اثار خارجی بالا برود، اما برعکس بعد از اعلام جو بایدن در مورد این پول افغانستان جایگاه افغانی پول ملی افغانستان اثار خارجی برعکس و ارزشش پایین آمده است و برخی به این تشویش دارن که شاید به مراتب ارزش کمرنگ شود و ارزشش کمتر شود. البته تأثیراتش برای اقتصاد مردم افغانستان هم و معاملات روزمره هم زیاد است. در جنوب افغانستان معاملات بزرگ مانند دیگر افغانستان در حال حاضر به حال تعلیق هستند و مردم معاملات بزرگ خصوصا معاملات دلاری یا معاملات افغانی که ارزش معاملات زیاد باشد انجام نمیدهند، همه منتظر یک تحول مثبت هستند و هنوز هم اکثریت پول مردم در بانک ها بند است و حتی کسانی که در پول در اختیار دارد هم دل خوب و یا تصمیم برای معاملات اقتصادی ندارد و در یک حالت دوراهی یا چاراهی هستند که بعد از مشخص شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی افغانستان دست به معاملات بزند. البته آخرین تحولات و واکنش ها برای این اقدام اخیر جو بایدن، حتی آقای رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان هم یک واکنش بسیار تند داشته در برابر امریکا و آقای اسپنتا از مردم افغانستان معذرت خواسته است و او گفته است ما را ببخشید اگر امریکا را متحد افغانستان خوانده ایم. آقای اسپنتا گفته است امیدوار است مردم افغانستان او را ببخشد. آقای اسپنتا در سلسله توییتر ها اظهارات را در واکنش به فرمان جو بایدن در مورد ذخایر ارضی افغانستان ابراز کرده است. البته این بحث ها تنها محدود به اسپنتا و حامد کرزی به سطح بیلن نیست، حتی اکثریت سیاسیون سابق افغانستان در سطح واحد علیه این اقدام جو بایدن ایستادند.
بله، گزارش عزیز زاهد بود در حوزه جنوب درباره واکنش ها به مصادره اموال افغانستان توسط جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. مردم و شخصیت های سیاسی افغانستان هم مصادره 3.5 میلیارد دلار پول افغانستان را برای پرداخت غرامت به کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر ظلم دیگر آمریکا در قبال مردم افغانستان می دانند و می گویند چرا باید مردم افغانستان غرامت حادثه‌ای را بپردازند که حتی یک افغانستانی در آن مشارکت نداشت. همکارم بهنام یزدانی از دفتر صدا و سیما ایران در کابل در این زمینه گزارش می‌دهد.
اگر تا همین دیروز امیدی بود تا با آزاد شدن دارایی‌های خارجی افغانستان گشایشی در بازار این کشور ایجاد و از فقر بیشتر در بین افغان‌ها جلوگیری شود، با دستوری که این مرد امضا کرد باید منتظر روزهای سختری در افغانستان باشیم. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در فرمانی همه 7 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان را که در نزد نهادهای مالی این کشور بود بالا کشید. قرار نیمی از این دارایی یعنی 3.5 میلیارد دلار از پول مردم افغانستان به خانواده‌های کشته شدگان حملات 11 سپتامبر داده شود. اقدامی که با واکنش تند افغان ها مواجه شد.
پول ملت است، پول مردم است. نباید امریکایی پولا را قید کنند.
این کاری رئیس جمهور امریکا خلاف قانون بین الملل است.
نباید یه خورده شد، نباید این را کسی زورگویی کنه.
امریکا در حال غرامت کشته شدگان 11 سپتامبر از مردم افغانستان میگیرد که حتی یک نفر از عاملان و طراحان حملات 11 سپتامبر از مردم افغانستان نبودند.
باید تیر از عربستان بگیره، باید تیر از قطر بگیره، باید از کشورهای دیگه بگیره، نه از افغانستان بگیره. از افغانستان چرا دلیلش چی است که از افغانستان بگیره؟ ایره
رئیس جمهور آمریکا دارایی‌های خارجی افغانستان را 6 ماه پس از فرار از این کشور و ورود طالبان به کابل مصادره کرد. مردم افغانستان میگویند این پول متعلق به آنهاست نه طالبان.
این پول هم کس پول شخصی البته از یک شخص نیست، این مکمل پول مردم از مردم افغانستان است.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم اقدام رئیس جمهور آمریکا را دزدی عنوان کرد و این گونه نوشت:
دزدی پول‌های مسدود شده ملت افغانستان توسط آمریکا و تصرف کردن در آن نشان دهنده پایین‌ترین سطح اخلاق و انسانیت یک کشور و یک ملت است.
پس از اقدام جو بایدن در مصادره دارایی‌های مردم افغانستان، حقوقدانان و شخصیت‌های سیاسی در نقاط مختلف دنیا این عمل را غیر قانونی و غیر انسانی عنوان کردند و هشتک آمریکا از افغانستان پول دزدید به داغ‌ترین هشتک در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. بر اساس آنچه جو بایدن امضا کرد، نیمی دیگر از 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان هم به نهادهای امدادرسان خارجی داده می شود تا آنها در امور بشردوستانه در افغانستان هزینه کنند. یعنی این پول هم مستقیم به مردم افغانستان داده نمی شود. البته فعالیت این نهادها از 20 سال گذشته تا کنون با ابهامات زیادی در افغانستان همراه بوده است. به هر حال حال مردم افغانستان این روزها خوش نیست. آنچه که آمریکا و شرکایش پس از 20 سال جنگ و اشغال در افغانستان بر جای گذاشت، زمستان امسال چیزی جز این صحنه ها نبود.
تو کار منم بو مرد میگوشنگی بو مرد میخونی که بو مردیم.
حادثه 11 سپتامبر بهانه ای بود برای حمله به افغانستان. در همه این 20 سال نظامیان آمریکایی تصاویر حملات 11 سپتامبر را به مردم افغانستان نشان دادند و آنها را کشتند. و امروز 11 سپتامبر بهانه ای شده است برای مصادره 7 میلیارد دلار پول مردم افغانستان.
غرامت کشته شدگان حادثه 11 سپتامبر را آمریکا از مردم افغانستان میگیرد. اما امروز اینجا سال مردم افغانستان این است که غرامت دست کم 150 هزار قربانی آنها را در جنگ 20 سالی آمریکا در افغانستان چه کسی یا کشوری پرداخت میکند؟ بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
نماینده ویژه اشرف خانی در امور صلح که پس از تسلط طالبان از افغانستان خارج شده بود به کشورش بازگشت و مورد استقبال سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار گرفت. عبدالسلام رحیمی نماینده ویژه رئیس جمهوری سابق افغانستان در امور صلح پس از بازگشت به کابل مورد استقبال مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان قرار گرفت. وزارت خارجه طالبان روز شنبه 23 دلو اعلام کرد متقی بر رحیمی اطمینان داده است که زندگی عزتمندانه‌ای در افغانستان خواهد داشت. متقی با بیان این که شهروندان افغانستان در کمپ‌های خارج زندگی سختی را سپری می‌کنند ابراز امیدواری کرده است که پناهجویان دوباره به کشورشان بازگردند. عبدالسلام رحیمی نیز در این دیدار از بازگشت به افغانستان ابراز خوشحالی کرده و گفته است تغییر مثبتی که با دولت جدید به وجود آمده ستودنی است. رحیمی از طالبان خواسته است که برای رفع چالش‌های پیش رو تلاش کنند. عبدالسلام رحیمی از افراد نزدیک به اشرف غنی است که مدتی به عنوان رئیس دفتر ریاست جمهوری افغانستان کار کرده است و همچنین وزیر دولت در امور صلح بود و در هنگام سقوط حکومت اشرف غنی به عنوان نماینده ویژه او در امور صلح کار می‌کرد. تمنا پریانی، زن فعال معترض که 3 هفته پیش توقیف شده بود، از بند طالبان آزاد شد. منابع محلی در افغانستان خبر دادند که تمنا پریانی، دختر معترض، از بند طالبان به اساس ضمانت رها شده است. خبر آزادی تمنا پریانی از بند در حالی تایید می شود که طالبان این موضوع را دسیسه رفتن به غرب خوانده و رو بودن وی را رد می کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هم با رد خبر توقیف تمنا زریا پریانی ویدیوی منصوب به وی را ساختگی توصیف کرده بود. تا کنون جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است و معلوم نیست آزادی تمنا پریانی با چه شروطی همراه بوده است. روز شنبه 23 دلو نیز پروانه ابراهیم خیل، یکی دیگر از فعالان زن توقیف شده در افغانستان، آزاد شد. هنوز از آزادی زهرا محمدی و مرسل عیار، دو فعال توقیف شده دیگر در کابل، خبری منتشر نشده است. دور هشتم مذاکرات ویانا در پنجمین روز با بررسی پیشنهادهای ایران برگزار شد. رایزنی ها در پنجمین روز از دور هشتم مذاکرات لغو تحریم ها در ویانا، دیدارهای جداگانه علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران با میخائیل اولیانوف نماینده روسیه، وانگ کوان نماینده چین و اندیک مورا نماینده اتحادیه اروپا شنبه شب در هتل کوبرگ ویانا به پایان رسید. همزمان با مذاکرات سیاسی، نشست‌های کارشناسی ایران و گروه پنج جمعیت هم در هتل کوبرگ ویانا برگزار شد و تا نیمه شب ادامه داشت. یکی از اخبار جدید مربوط به مذاکرات ویانا حضور مهدی سفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران است که روز شنبه برای شرکت در دور هشتم مذاکرات ویانا وارد پایتخت اتریش شد. از دیگر اخبار جدید وزارت وانگ کوان نماینده چین در مذاکرات ویانا است که عصر شنبه پیش از ورود به هتل کوبرگ از ارائه یک بسته نهایی ایران به خبرنگاران خبر داد، اما به جزئیات این بسته یا پیشنهاد اشاره ای نکرد. با این حال یک منبع مطلع در تیم مذاکره کننده ایران با خبرنگار خبرگزاری ایران پرس در ویانا درباره وزارت کلی نماینده چین گفت تبادل پیشنهادات بین طرفها امری معمول در هر مذاکره ایست و از ابتدای مذاکرات هم ایران پیشنهادات متعددی به طرفهای مقابل ارائه کرده و طرفهای دیگر را نیز به ارائه پیشنهاد و ابتکارات جدید تشویق کرده است. به گفته این منبع آگاه ایرانی گفتگوها درباره موضوعات باقی مانده برای رفع تحریم‌ها در ویانا ادامه دارد. از سوی دیگر میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز در توییت‌هایی از دیدارهای جداگانه خود با انریک مورا هماهنگ کننده مذاکرات ویانا، نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و جرمنی و همچنین رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران خبر داد و نوشت با آنان درباره راه‌های پیشروی مذاکرات ویانا گفتگو شد. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها از 27 دسامبر گذشته در ویانا آغاز شد و پس از یک وقفه کوتاه برای مشورت هیئت‌ها در پایتخت‌های خود دوباره از 8 فوریه 2022 در ویانا از سر گرفته شده است. مشاور سیاسی ولادیمیر پوتین با تشریح محتوای گفتگوی تلفنی شب گذشته رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا گفت غربی ها با دامن زدن به توهم خیش درباره تهاجم ادعای روسیه به اوکراین و به این بهانه در حال پمپاژ تسلیحات نظامی و کمک مالی به این کشور هستند. گفتگوی تلفنی شب گذشته رؤسای جمهوری فدراسیون روسیه و ایالات متحده در کمی بیش از یک ساعت به طول انجامید و در واقع ادامه مذاکرات قبلی دو طرف درباره روند اوضاع پیرامون اوکراین بود. مذاکرات ولادیمیر پوتین و جو بایدن در شرایط توهم هماهنگ کشورهای غربی درباره حمله قریب الوقوع روسیه به اوکراین و به درخواست طرف آمریکایی انجام شد. درخواست‌های مشابهی نیز از سوی دیگر همتایان غربی مطرح شد. طبق اطلاعات قصر سفید در جریان این گفتگو بایدن تاکید کرد که ایالات متحده خود را برای هر سناریویی در خصوص اوکراین آماده کرده و با وجود استفاده از راهکار دیپلماسی با روسیه در صورت حمله به اوکراین مسکو با عواقب ملموسی روبرو خواهد شد. روز شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفتگوی تلفنی داشت. آنها در جریان این رایزنی در خصوص وضعیت اوکراین و مسائل امنیتی گفتگو کردند. لاوروف پس از این مذاکرات اعلام کرد که کمپین تبلیغاتی آمریکا درباره تجاوز ادعای روسیه به اوکراین اهداف تحریک آمیزی را دنبال می‌کند و همچنین یادآور شد که آمریکا و ناتو همچنان درخواست‌های کلیدی مسکو در خصوص عدم گسترش ناتو و عدم استقرار سیستم‌های تسلیحات تهاجمی در نزدیکی مرزهای روسیه را نادیده می‌گیرند. بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. حامد کرزی: تصمیم جو بایدن بی حرمتی به مردم افغانستان است. ادامه واکنش ها به فرمان ظالمانه بایدن ضد مردم افغانستان و پیشنهادات ایران برای ایران روی میز مذاکرات ویانا. مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه هم همراه ما باشید. واکنش ها به فرمان جو بایدن در قضیه بلوکه کردن پول های افغانستان ادامه دارد و امروز هم حامد کرزی از جو بایدن برای صرف نظر کردن تصمیمش در خصوص مصادره دارایی افغانستان موضوعی بود که در رسانه‌های داخلی و خارجی افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشت. در این زمینه گفتگویی داشتم با دکتر عبدالهادی فرهنگ، اقتصاددان و دیپلمات سابق افغانستان.
آقای بایدن که 3.5 میلیارد پولی افغانی را آزاد کرده در از بانکای آمریکا برای افغانستان، ای باید تفکیک شد آیا ای 3.5 میلیارد پول های با صندوق بازسازی برای افغانستان که از طریق سازمان ملل و از طریق نهادهای بین المللی کشورها کمک میکنن به خاطر بازسازی افغانستان، آیا از این پول های صندوق بازسازی برای افغانستان است؟ یک مورد دوم، آیا این پول های سپرده مردم افغانستان است که ما در بانک ها مردم ما پول داده بودن، این سپرده ها را دولت قبلی افغانستان گذاشته بود تضمین و مسائلی که داشتن، به او خاطر آیا این پول های امانت مردم است سپرده، و آیا این پول های است که مثال در هر بانک قوانین بین المللی است، بانک های سنترال یا بانک های مرکزی به خاطر تز پشتیبانی پولی در بانک های خارجی میگذاره مورد سیم، یا آیا ای پول است؟ بالاخره در هر سه موردش دولت امریکا باید تفکیک بکنه. آقای بایدن باید تفکیک شود که اگر مسئله اقنامت داده میشه به ادبای امریکا در خصوصی مسئله 11 سپتامبر، او شما خود میدانید بهتر، تمام دنیا میدانه که ادبای افغانستان هیچ نوع در اونجا مشارکتی نداشتن و هیچ نوع شخصی از کشور افغانستان در اونجا حضور نداشت و هیچ نوع افغانی ثابت نشد که در او عملات دست داشته باشند یا کدام حضور فیزیکی داشته باشند یا در طراحی از او عملاتی ننگین که و کشته شدن بسیار از مردم بیچاره تمام شد یا دست داشته باشند. به او خاطر او کار افغانستان یا کشور عزیزم افغانستان در او مسئله اصلا دست نداشته. این مسئله است که کشور سعودی و کشور آمریکا به دلیل نزدیکی و مناسباتی خیلی نزدیکی با هم دارن، این مسئله را او پوشش قرار میدن و این مسئله را انکار میکنن و میگذارن بالای افغانستان و این پولی ملت مظلوم بیچاره افغانستان یا مصادره میکنه یک پولی زیادی را به مردم ازو میتن. به او خاطر این مطابق قوانین بین الملل کاملا یک عمل نارواست و یک عملی خوب نیست و یک عملی است که در دراز مدت تاریخ خواهد قضاوت کرد که این مسئله غیر مترقبه و غیر آگاهانه و غیر مسئولانه تصمیم گرفته شده. هر کسی را تصمیم گرفته یا هر کس که مشاوره به دولت امریکا برای جمهوری امریکا داده، این کاملا اشتباه تاریخی خواهد بود و تاریخ قضاوت کرد که یک مسئله ظالمانه است.
این فرمان ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به نظر شما با چه واکنشی از طرف دولت موقت طالبان مواجه خواهد شد؟ آیا کدام ابتکار عملی در دست طالبان هست در مقابله با ایالات متحده آمریکا در این زمینه یا خیر؟
امارات اسلامی چی فیصله‌ای بکنه در این مسئله؟ امارات اسلامی بالاخره فعلا دولتی است که در کابل باید از پشتیبان منافع ملی مردمش باشه و او هم صحبت های داشت که از منافع ملی و از منافع مردمش دفاع میکرد و او هم نمیخواه که پول های سپرده ملی مردمش هم صادره بکنن و پول هایی که وابسته به مردم افغانستان است و حق مردم مظلوم افغانستان است او را بر ناحق به کسی دیگه بدن که واقعا این کار ناحق است. ما این مسئله را سخت از این مسئله را یک مسئله غیر متعارف و غیر قانونی و غیر معمول میدانیم و می خواهیم که هرچی سریع تر یک تصمیم منطقی گرفته شود و پول هایی که برای مردم افغانستان است و سپرده های بانک های افغانستان است که مردم گذاشته بود و اعتماد مردم افغانستان نسبت به بانک ها سلب میشه و سالها دیگه مردم افغانستان به بانک ها پول نخواهد گذاشت و یک مشکل اساسی برای بانک‌های افغانستان در دراز مدت بود که اعتماد مردم افغانستان بانک‌ها از دست می‌ده و این پول مردم مظلوم افغانستان است و بانک‌ها باید داده شود و سپرده‌های مردم افغانستان است به دست مردم و ملت و معلم و مامور و بیچاره که معاششان است به خون دل را پیدا کردن، این پولاشان برشان داده شود.
با توجه به اینکه خب عوامل حادثه 11 سپتامبر مشخص شد که اتباع کشور عربستان سعودی بود، اما ما در دوران بایدن هم دیدیم که رابط دو کشور به نوعی تیره و تار شده بود. احتمال میرفت و پیش بینی بود که بایدن به عربستان سعودی فشار بیاره در قضیه پرداخت غرامت به خانواده قربانی 11 سپتامبر، اما برخلاف پیش بینی ها بایدن در این زمینه هیچ استکاکی را با عربستان سعودی پیدا نکرد و پول های بلوک شده افغانستان را قرار هست که در این زمینه خرج بکنه. شما بفرمایید که فکر میکنید چرا این قضیه با واکنش آقای بایدن در قبال عربستان سعودی مواجه نشد؟
مسئله اساسی که مسئله است به دلیل که مناسبات خیلی عمیق و نزدیک را که ایالات متحده آمریکا با عربستان سعودی داره، به خاطر نمیخواد که اما مناسباتش در خصوص در بخش مسائل نفتی که با شرکت آرامکو و شرکت های بزرگ دیگه منافع خریدی که عربستان سال‌ها در بخش تسلیحات، در بخش سیاسی نظامی کارهایی که با آمریکا دارن و یک شریک استراتژیک آمریکا در منطقه است، به او خاطر نمیخواد که او را ناراحت بکنه و تمام مشکلات و مسئله ری که مثال یا در او زمان شما در جریان بودین، هر کس که در او مسئله 11 سپتامبر مشارکت داشت عربا بودن و عربستان سعودی حد باش بود و از افغانستان کسی نبود. به او خاطر الوا مناسبات خود نمیخواین با سعودی ها خراب شود، ایره همه را میگذارن سر افغان ها در حالی که افغان ها اینا مشارکت نه، چون او مناسبات و او فایده و سودی را که عربستان سعودی برشان داره و ملت افغانستان و کشور افغانستان نداره. به او خاطر نمیخوان قربانی مناسبات سیاسی و اقتصادی خود، قربانی مسائل 11 سپتامبر بکنن و یک پولی غنامت از سعودی ها بگیرن، ایرا میخوان از افغان ها بگیرن، در حالی که این شایسته بود که یا خودشان در قسمت غرامت با سعودی ها صحبت نکنن نه برای افغان ها. و تاریخ قضاوت خواهد کرد که مردم افغانستان همیشه قربانی است و همیشه قربانی بوده. حال شما در مرزها، در ترانزیت انسان، در رفت آمد ها، در صدها مشکلات ببینید که افغان ها مشکلات داره. افغان ها به صدها سطح افغان ببینید در راه های مختلف تلف میشده، این سرما در راه اروپا، در راه ترکیه، راه های مختلفی که چقدر مردم افغان ها در بیچارگی قرار گرفته، چون اشتغال نیست، کار نیست، مشکلات است در افغانستان.
بله، گفتگوی ما بود با دکتر عبدالهادی فرهنگ، اقتصاددان و دیپلمات سابق افغانستان، درباره فرمان جدید جو بایدن در قضیه پولهای افغانستان. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
شما همراهان ارجمند دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. افزایش هشدارها درباره احتمال وقوع جنگ در شرق اروپا، عنوان نگاه روز. با افزایش تنش‌ها در شرق اروپا بین مسکو و کیف، هشدارهای متعددی درباره حمله احتمالی روسیه به اوکراین از جانب غربی‌ها داده می‌شود. در این راستا، پنتاگون در بیانیه اعلام کرد که وزیر دفاع آمریکا در تماس با همتایان خود در پولند، آلمان، کانادا، فرانسه، رومانی و ایتالیا هشدار داد که تهاجم روسیه به اوکراین در هر زمانی ممکن است آغاز شود. دبیر کل ناتو نیز در ادامه ادعاهای مقامات غربی درباره خطر وقوع جنگ علیه اوکراین تاکید کرد اروپا باید برای بدترین حالت آماده شود. درخواست مقامات غربی برای حل و فصل دیپلماتیک بحران اوکراین در حالی است که امریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو ناتو طی هفته گذشته هزاران نظامی خود را به کشورهای نزدیک روسیه اعزام کردند. تنها حدود 3000 نیروی نظامی آمریکا و منظور تقویت جبهه شرقی ناتو به پولند و رومانی اعزام شدند. این در حالی است که پنتاگون اعلام کرده که به 3000 نظامی آمریکایی دیگر نیز دستور داده شده تا ظرف 2 روز آینده به پولند اعزام شوند و جنگنده‌های F-16 نیز در رومانی مستقر شوند. رسانه‌های غربی حتی پا را فراتر گذاشته و خبرگزاری بلومبرگ آمریکا مدعی شد که حمله روسیه به اوکراین امکان دارد روز سه‌شنبه آغاز شود. در این حال افزایش احتمال حمله روسیه به اوکراین موجب شده تا شمار زیادی از کشورهای غربی خواهان خروج اتباع خود از اوکراین شده و حتی خبرگزاری آسوشیتد پرس روز شنبه گذشته در خبری به نقل از مقام‌های واشنگتن از قصد دولت جو بایدن برای تعطیلی سفارت آمریکا در اوکراین خبر داد. کارشناسان میگویند به نظر میرسد آمریکا و ناتو اکنون به بهانه حمله احتمالی روسیه به اوکراین در راستای هدف اصلی و بلند مدت خود، یعنی افزایش استقرار نیروها، تجهیزات نظامی و نیز تأسیسات ناتو در جوار مرزهای روسیه اقدامات جدیدی را صورت میدهند و همین امر موجب افزایش تحریک مسکو برای اقدامات متقابل و در نتیجه تشدید تنش‌ها و افزایش احتمال بروز درگیری در شرق اروپا میشود. عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل در رابطه با تنش آمریکا و روسیه میگوید
واقعیت امر این هست که آمریکا از چند هزار کیلومتر اونورتر هزاران نیرو و تجهیزات آورده دم مرز روسیه و بعد روسیه رو متهم میکنه که در حال تشنج آفرینی هست و تلاش داره که به اوکراین حمله کنه. این در حالیه که آقای زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از آمریکایی‌ها خواست مدارک و مستنداتشون مبنی بر این اتهامات بر علیه روسیه رو به دولت اوکراین بدن. یعنی خود اوکراینی‌ها هم در تعجب هستن که آمریکا از کجا داره یه همچین سناریویی رو در میاره که قرار هست روسیه به اوکراین حمله بکنه.
اما چه عواملی ممکن است که باعث وقوع جنگ در شرق اروپا شود؟ دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل در این زمینه معتقد است
آنچه که در حال رخ دادن و تنش را افزایش میده اینه که دولت زلنسکی به خاطر تحرکات آمریکا نمیخواد به توافق مینسک پایبند باشه. طبق توافق مینسک و به حال گفتگوهایی که صورت گرفت بین زمانی که جنگ اول در منطقه دونباس رخ داد، نیروهای به حال اوکراینی باید از یک حائل مشخصی فاصله بگیرن و نزدیک منطقه دونباس نشن. این موضوع موضوع بسیار مهمی است که باعث میشه که جلوگیری بکنه از تنش. اون زمان اشتاینمایر که وزیر خارجه آلمان بود یک طرح اعلام کرد به عنوان مدل اشتاینمایر. الان هم اشتاینمایر رئیس جمهور آلمانه، مبنی بر این که منطقه دونباس اعضای مردمش که بخش عمده‌شون روس زبان هستن با انتخابات سرنوشت خودشون رو مشخص کنن. اما الان دولت اوکراین نمیخواد به این توافق عمل کنه، با هدایت آمریکا داره تنش رو افزایش میده. فضا به گونه ای است که آمریکایی‌ها در جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای میخوان تنش رو بندازن گردن روسیه و اعلام بکنن که انقریب هست که روس‌ها میخوان به اوکراین حمله بکنن، در حالی که هم رئیس جمهور فدراسیون روسیه، هم وزارت دفاع، هم وزارت امور خارجه روسیه صریحاً اعلام کردن حمله کننده به اوکراین روس‌ها نخواهند بود. اما اگر اوکراین، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، به سمت مواضع روس‌ها چه در کریمه، چه در دونباس، چه در مرزهای شرقی حمله بکنند، اونها از خودشون دفاع خواهند کرد. شرایط به گونه ایست که آمریکایی‌ها فضا رو به سمت یک تنش ویژه‌ای در حال حرکت دادن هستند. میخوان در حائل اوکراین و در منطقه کریمه یک درگیری رو ایجاد بکنن، اما خودشون رو کنار بکشن و این درگیری رو بندازن گردن روس‌ها، مثل اقداماتی که همیشه در سوریه انجام دادن. گروه‌های تروریستی حامی اونها اقدام به عملیات شیمیایی در سوریه می‌کردن و بعد هم مسئولیت رو نمی‌پذیرفتن. تنشی که امروز در شرق اروپا در حال رخ دادن همه نشان دهنده سیاست یک جانبه گرایانه و ضد صلح آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است که قطعاً عواقب اون تا اعماق حوزه بالکان و حتی تا مرزهای فرانسه هم کشیده خواهد شد. که دلایل نگرانی مکرون و سفری که به روسیه داشت این بود که این تنش اگر شروع بشه و این اشتباه رو که زلنسکی انجام بده، جنگ کل اروپای شرقی و اروپای مرکزی رو در بر خواهد گرفت.
مسکو اخیراً در قالب پیشنهادات رسمی از آمریکا و ناتو خواست که از طرح پیوستن اوکراین به ناتو دست بردارند و از استقرار نظامیان خود در کشورهای شرق اروپا خودداری کنند و شمار نظامیان خود در اروپا را کاهش دهند. با این حال این خواسته های روسیه که در چارچوب حفظ امنیت ملی این کشور در مقابل تحرکات تهاجمی ناتو به ویژه سیاست گسترش به شرق اتخاذ شده، با پاسخ منفی واشنگتن و ناتو مواجه شده است. عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل، در تحلیل رفتار آمریکا معتقد است که آمریکا دو استراتژی را دنبال می کند. نخست، گسترش هژمونی آمریکا در شرق اروپا. و در مورد استراتژی دوم آمریکا می گوید:
بر اساس همه برآوردها تا سال 2030 اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه، اقتصاد چین اقتصاد اول جهان میشه و اقتصاد آمریکا اقتصاد دوم میشه. چون الان آمریکا با یک رکود شدید مواجه شده در حالی که رشد اقتصادی چین همینطور ادامه داره. خب آمریکا برای اینکه جلوی این ماجرا رو بگیره الان تلاش داره که با چین برخورد کنه، از طرف دیگه اتحادیه اروپا رو میخواد به هم بزنه. بعضی ها تصور میکنن چون اتحادیه اروپا متحد آمریکا هست پس از شر آمریکا در امانه. اصلا اینطور نیست، یعنی اتحادیه اروپا رقیب اقتصادی آمریکا به حساب میاد و آمریکایی‌ها به خوبی میدونن اگر احیانا اقتصاد اول جهان نباشن، یعنی اقتصادشون به رتبه دوم یا سوم کشیده بشه، اون وقت کل ایالات متحده آمریکا با همون شرایط شوروی سابق و حتی بدتر مواجه میشه، یعنی فرو میپاشه. بیش از 35 هزار میلیارد دلار بدهی‌هایی که الان آمریکا روی دلارهای بدون پشتوانه دست مردم جهان داده برمیگرده به آمریکا و خب ایالت‌ها از هم میپاشن و به همین دلیل آمریکایی‌ها الان عجله دارن در اروپا یه جنگی بپا بکنن، به هر ترتیبی شده اتحادیه اروپا رو نابود کنن و از اون ور به یه بهانه دیگه با چین رو در رو بشن و خب پاشنه آشیلشون هم الان ایران هست. در واقع این مسیر ارتباط میون چین تا دریای مدیترانه و روسیه تا دریای عمان و خلیج فارس همش این ارتباط از طریق ایران هست. به همین دلیل هست که ما مشاهده میکنیم حتی در وین اونها فقط تلاش میکنن با وعده وعید ما رو راضی کنن به یه نحوی که مثلا ما رضایت بدیم با اونها همراهی بکنیم در بحث توافق هسته‌ای، ولی حاضر نیستن تضمین‌های لازم رو به صورت مکتوب بدن چون به احتمال زیاد بعد از روسیه و چین دوباره میخوان بیان سراغ ایران.
اما در حالی که هنوز جنگ در شرق اروپا رخ نداده است، شاهد افزایش قیمت انرژی هستیم. از دکتر روح الله مدبر، کارشناس مسائل بین الملل، پرسیدیم که چه تحلیلی در این باره دارد.
فاز اول خسارت در حوزه اقتصادی که وارد میشه به کشورهای اروپایی است، به خاطر اینکه بحث این که الان زمان زمستان سردی هم در اروپا هست، اروپا نیاز جدی به انرژی گازی روسیه داره و بخش عمده از گازش رو فدراسیون روسیه تامین میکنه. سایر زیرساخت‌ها دچار بحران میشه. همزمان با این تنشی که آمریکا ایجاد کردن، بازار نفت داره قیمتش رو از 100 دلار هم رد میکنه و این نشون دهنده بی‌ثباتی و خسارتی است که به حوزه اقتصاد کشورهای منطقه اروپایی که درگیر این موضوع هستند و بخشی از کشورهای اروپای مرکزی هم از زمان کرونا دچار بحران اقتصادی شدن میشه. اما منطقه اروپا به خاطر ویژگی خاص زیرساختیشون که خصوصا در حوزه انرژی شدیداً نیازمند هم انرژی های هم به گاز هم به نفت و خصوصا در حوزه گاز نیازمند به روسیه هستن درگیر میکنن. آن هم روسا رسما اعلام کردن خواستار کاهش تنش هستن، اما پشت پرده نشون میده که آمریکایی ها نمیخوان این تنش کاهش پیدا بکنه، میخوان این تنش ادامه پیدا بکنه، چون در بحث یکی از موارد سوددهی برای آمریکایی ها فروش بیشتر سلاح‌های خودشون به اوکراین هست. الان هم آمریکایی‌ها در حال بستن قرارداد فروش سلاح به لتونی و لیتوانی و لهستان هستند و برای این طراحی این سناریوی خطرناک آمریکا فقط به فکر منافع خودش هست. و نکته ویژه های اهمیت اینه که آمریکا همین الان هم پای خودش رو کنار کشیده و گفته اگر وارد فاز نظامی درگیری اوکراین بشه، ما صرفاً از تحریم اقتصادی در مقابل روسیه استفاده خواهیم کرد و هیچ از حوزه نظامی استفاده نمی کنیم، که این نشون دهنده دست برتر قدرت فدراسیون روسیه در حوزه نظامی در برابر غرب، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و ایالات متحده آمریکا است.
سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچهی به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تنبور. تار و تنبور و آهنگ هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
تا که یه دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم.
خدایا امروز را با عشق تو آغاز می کنیم. بخشندگی از توست، عشق در وجود توست. عشق و بندگی را به ما بیاموز تا مهربان باشیم. همدلان هم نفسان سلام. خیلی خوش آمدین به تار و تنبور. امروز من ارغوان حیدری گوینده این برنامه به اتفاق همکاران خوبم فاطمه صادقی تهیه کننده و طیبه جان نوری صدا بردار 40 دقیقه در خدمتتان هستیم. هول‌های ارتباطی بین ما و شما این هاست: 3800-226 در ایران، 0794-71-71-44 در افغانستان. شما دوستان میتونین با ما از طریق سایت هم همراه باشین به این نشانی parstoday.com/dari.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور. تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
ای رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ماه که از عشق فرا می آید، که بطاراج دل کوچک ما می آید.
خیلی خوشحالیم که یک روز دیگه از راه رسید تا ما بتانیم لحظاتی از عمرتان را آهنگین و شاد بسازیم. ما تلتان نمی کنیم.